درودها بر استاد علیرضا خمسه.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، شما خوبین؟
الحمدلله، خدا رو شکر بد نیستم.
خدا رو شکر، خوشحالم صداتون رو میشنوم و همینطور از طرف خودم همکارام به شما مجدداً سلام میکنم. میدونم که وقت عزیز و محترمی دارین، نمیخوام که زیاد بگیرمش. تبریک میگم به خاطر انتشار کتابتون.
یک دنیا سپاسگزارم. من هم ممنون از این که فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادید که راجع به کتابم با شنونده های خوب به برنامه شما صحبت کنم.
زنده باد. خمسه به روایت خمسه، چطور به فکرش افتادین که بنویسین؟ من ادامه گفتگو رو به آقای بهرائی میسپارم که از شما سوالای دیگه ای هم دارم.
منم سلام عرض میکنم. خب البته
خدمت شما عرض کنم که
خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر کردم که سوال خانم دوستی رو باید پاسخ بدم.
من میخواستم همونو در واقع تداوم خواهش میکنم تداوم ببخشم. این روایت شما که اساساً به ذهنتون رسید، چون این خیلی مهمه، سوال بعدی منم بر اساس این شکل خواهد گرفت، این که به ذهنتون رسید که تجربیاتتون تبدیل به کتاب بشه خودش اتفاق خاصیه. لطفاً درباره این بفرمایید، بعد من سوالم رو خواهم پرسید.
من سالها کار تدریس انجام دادم، یعنی خودم رو بیشتر معلم میدونم تا بازیگر یا هر چیز دیگه. به همین علت که فکر میکردم که همیشه باید به شاگردام، به خودم، به فرزندانم، به اطرافیانم یاد بدم که مهارت‌هاشون رو افزایش بدن. یکی از این مهارت‌ها که خیلی خیلی مهمه و کارایی بالایی داره، مهارت در نگارش و نوشتنه. بسیاری از ما این مهارت رو نداریم، گاهی مثلا یه شکوائیه داریم، گاهی یه گلایه‌ای داریم و به نظر میرسه یا مشاوری به ما میگه که مثلا این گلایتون رو بنویسید اگه نسبت به همسرتون یا فرزندتون یا همسایتون این رو توی سطح توی یه صفحه کاغذ بنویسید. بعد میبینیم ما قادر نیستیم اون چیزی که فکر میکنیم و احساس میکنیم رو بنویسیم. همیشه فکر میکردم کاش که توی مدرسه به ما غیر از مهارت‌های مختلف مهارت نوشتن رو هم آموزش میدادن. ولی من خودم به صورت خودجوش سعی کردم این کار رو بکنم. وقتی عاشق هستم، وقتی فارغ هستم، وقتی دردمند هستم و وقتی گلایه‌مند هستم، سعی میکنم اون احساس و عاطفه چه مثبت چه منفی اونو به قلم در بیارم یا به نوشته تبدیلش کنم. خب سالها بوده این کارو میکردم. بعد دیدم که به قول قدیمی هم گفتن من نمانم به خط بمونه یادگار، گفتم یه یادگاری از من بخواد بمونه این نباید پراکنده باشه، که چون هر کدومش توی یه پوشه توی یه خونه بود، برخیش یه انباری بود، برخیش نمیدونم تو پسه ها بود، توی این به اصطلاح پوشه ها بگردم یه گلچین کنم اون چیز رو که به نظر خودم میاد که بعد نیست همش در یه جلد کتاب از من یادگاری بمونه. اون کار چه شعر باشه، چه مقاله باشه، چه ترجمه باشه، اینا رو گردآوری کردم و به پیشنهاد خانم توکا ملکی که مدیر انتشارات خط و طرح هستن این عنوان رو انتخاب کردیم، خمسه به روایت خمسه، که در اختیار دوستان قرار بگیره.
خیلی هم عالی، اشاره کردیم به این که من نمانم و همون مسئله معروف. یک بار من شاهد بودم که یکی از همکاران خبرنگارم از یک هنرمند بازیگری پرسید که چرا شما دیگه سریال بازی نمی کنید؟ گفت که چون فیلم سینمایی مثل کتاب چاپ کردن میمونه، اما سریال مثل روزنامه چاپ کردنه. کتاب ماندگار، روزنامه ماندگار نیست. این میل به جاودانگی طبیعتاً خیلی از افراد رو مثل شما باید ترغیب بکنه، حداقل با این روی کرد که تجربه های فردی و زیستی خودشون رو برای آیندگان به شکل منسجمی به یادگار بگذارن که حتی در طول سالیان آتی هم تداوم داشته باشن. چرا اهالی سینمای ما در این زمینه ضعف دارن، ضعیف عمل میکنن، حتی حاضر نیستن برای تاریخ شفاهی خودشون وقت بگذارن؟ چون اینو بارها و بارها شاهد بودم، چه برسه به این که مثل شما تجربیاتشون رو بخوان مکتوب برای آیندگان بگذارن.
ما که نمیتونیم در جمع تأثیر بذاریم، اگر که خیلی قهرمان باشیم بتونیم روی خودمون تأثیر بذاریم و رفتار خودمون یا کنش ها و کنش های خودمون رو تغییر بدیم. من این کار رو در مورد خودم کردم و طبعا از دوستان دیگه، چه پیشکسوت های خودم، چه هم نسل های خودم و چه جوانترها، همیشه خواهش کردم که تجربیاتشون بنویسن. شاید یکی از ترجیبندهای من همواره این بوده در مواجهه با همکارام، که مخصوصا از کسانی که نسل گذشته هستن. مثلا یادم میاد همین چند روز پیش خدمت آقای مسعود بودن، نهار جایی دعوت بودیم، ازش خواهش کردم، گفتم مسعود جان خواهش کنم همه این خاطراتی که الان داری برای من تعریف میکنی اینا رو بنویس. این جمله رو شاید من ده ها بار در ده ها آدم تکرار کردم. خب طبعا دیگه من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه پنجی رو خواه ملال، من میگم دیگه حالا چقدر تأثیر بذاره در دیگران دیگه این قضیه با اونها.
متشکرم. فکر میکنم خانم دانشم ازتون سوال دارن.
سلام آقای خمسه، شبتون بخیر. جاتون خالی اینجا در موزه سینما در فضای باز هستیم و یه بارونی هم زد.
بسیار عالی.
من اجازه میخوام از محضر شما اول یک نکته ای رو بگم که خیلی خرسند هستم که یک هنرمند و بازیگر طبق فرمایش خودتون عادت داشته به روز نگار نویسی، چون ما در فرهنگ غربی خیلی عادت داریم، همه چیز رو دیدیم که غربی ها آرشیو میکنن، عکاسی میکنن، فیلم میگیرن، دفترچه خاطره مینویسن، ولی در شرق با یک دیدگاه سنتی و کلاسیک انگار هر چیزی رو که از حریم شخصیت بخوای ثبت و ضبط بکنی گویا اون خلوت رو به هم ریختی. و خب من خیلی خوشحال شدم اینو گفتین، چون بخشی از تاریخه که با شما روایت شده. ما در بین سیاستمدارامون متاسفانه کم داریم این روزنگار نویسی رو، که البته خب حالا یکی که نوشته خب به عنوان سندهای مهمی هم در تاریخ سیاسی معاصر ایران باقی مونده. یه شوخی باهاتون میکنم آقای خمسه، از این روزنگار نویسیتون در این کتاب چند روزگیتونه؟
این کتاب دیگه از همون 9 ماه اول که به شکم مادرم بوده.
خب خاطراتش از کجا آوردی؟
دیگه به قول یونگ اینا ناخودآگاه جمعیه. آره فقط مال خودم نیست، مال پدرانم هم هست همش.
بله. میشه مثلا یه چیز بامزه‌شو برامون الان تعریف کنی؟
والا من اول اینو بگم که من دو تا کتاب رو آماده چاپ کردم، یکیش در اومده که همینی که خمسه به روایت خمسه است، و دیگری کتابیست به اسم مأموریت آقای شادی که آقای علی رستگار اونو الان آمادش دارن میکنن که به زودی این هم بیاد روی مثلا ویترین کتاب فروشی ها. این مأموریت آقای شادی در اصل کتاب دوم من، کتاب خاطرات پشت صحنه منه. این کتاب اول خمسه به روایت خمسه، به غیر از فصل اولش که سال شماره و اینکه از اول من کی بودم، کجا به دنیا آمدم، چه کردم تا امروز، یعنی تمام این 60 خورده ای سال رو همجور تک به تک سالها یادداشت کردیم، که چه حتی مقاله ای داشتم، مصاحبه ای داشتم، همینا رو یادداشت کردیم به همت آقای امید نجمان. ولی در کتاب بعدی من که مأموریت آقای شادی، همه اون خاطرات، خاطرات پشت صحنه، اونجا به درستی بیان شده و به صورت کامل. این کتاب اول من در اصل مجموعه مقالات من، مجموعه شعرهای من یا مطالبی که ترجمه شده، گردآوری شده. یعنی این به اصطلاح چیز خنده‌داری نداره، بلکه وجه جدی خمسه توی این کتاب آشکار میشه. بد نیست که حالا چون راجع به این کتاب صحبت میکنیم، خواهش کنم که حتما دوستان عزیزم کتاب رو تهیه کنن.
حتما. از کجا میتونن تهیه کنن؟ از انتشارش هم اگر لطف کنین بگی، شاید دوستان ما راحت‌تر بتونن پیدا کنن.
انتشارات خط و تر، ولی میدونی دیگه معمولا انتشاراتی ها وقتی کتاب رو چاپ میکنن به هم بله به همه کتاب فروشی ها میدن، یعنی کافیه که دوستان عزیزم به کتاب فروشی مراجعه کنن و حتما این کتاب رو در اختیارشون قرار میدن.
جهان سپاس آقای خمسه، به دلیل اینکه در هر گذشته خصوصا گذشته بزرگی چون شما هم آموزش هم دانش هست و این رو به اشتراک گذاشتن کار ساده ای نیست، خصوصا که ما وقتی که احتمالاً کتاب رو ورق بزنیم اسمای آشنا میبینیم، چیزهایی رو که در مورد معاشرت ها نمیدونستیم ورق میزنیم. من داشتم به آقای رضایی میگفتم، فکر میکنم که از خیام خونده بودم که شاگرد نمیگرفتن و اصلا دلشون نمیخواست که چیزی رو انتقال بدن و ایشون رو این بلند مرتبه رو به خصاصت در انتقال دانش میشناختن. خوبه که این رو یادآوری کنیم در اینجا که انتقال دانش وقتی رایگانه بسیار ارزشمنده و من مطمئنم که خوندن این کتاب جابجایی سواد و دانش و خاطراتیه که مسلما میتونه جذاب باشه. آقای رضایی فکر میکنم سوال دارن.
من قبل از اینکه شما مطلبی رو بفرمایید میخواستم یه نکته رو بگم. من با اینکه عاشق خیام هستم و روایاتش و زندگی نامش رو در لوحه زندگی خودم قرار دادم، ولی خیلی ازش گلایه مندم، برای اینکه همونطوری که بیشتر مردم گاهی دچار سوء برداشت میشن از بویتی ها و روایات ایشون، یه مورد هم همین بود که گفتن که شما گفتین چقدر کار خوبی که آدم از گذشتش بنویسه و این رو یه رهتوشه‌ای کنه برای آیندگان، ولی وقتی که مراجعه میکنیم به خیام میبینی میگه که بی که گذشت هیچ از اون یاد نکن، فردا که نمیده فریاد نکن، یعنی اصلا نگذشته رو کار داشته باشه نده آینده، بر همه تنبل میشن، میگن بابا اون چی که گذشت گذشت، حالا این که منو کی زاییده و کجا بزرگ شدم و چه تجربی داشتم اینو ولش کن، آینده رو هم کی دیده، فعلا بچسبیم به همین لحظه حاضر رو. این سوء برداشت یا این برداشت های نادرست گاهی از یه بزرگمردی، یه اندیشمندی، یه ستاره شناسی، یه فیلسوفی مثل خیام، به هر حال جای گلایه از هم مردم هم گاهی از این روایات میذاره. ببخشید من روده دراز
کردم. نه فرمایید، لطف کردین.
منم یه سلام عرض کنم خدمت استاد خمسه عزیز و دوست داشتنی که هممون ازشون خاطرات خیلی خیلی عزیزی داریم. استاد خمسه، گفتید در این کتاب از اشعارتون هم هستش؟
بله از اشعار همین اینا، بله اشعاری که زمان جوانی دهه 50 تا اوایل دهه 60 آره تحت تاثیر شرایط عاطفی اجتماعی اینا سروده شده بود، اینا رو بخشی از اون یا برخی از اون رو انتخاب کردیم و خیلی جالبه بهتون بگم که تو انتخاب این شعرها هم از دوست شاعر بزرگم آقای شمس لنگرودی کمک گرفتم که از همین تشکر میکنم که تو انتخاب این شعرها به من خیلی کمک کردم.
خب من میخواستم ازتون خواهش کنم استاد اگه خاطرتون هست یا دم دستتون هست، برای اینکه ما یه طعم و مزه ای از این کتاب رو هم بچشیم و به مخاطبان برنامه هم انتقال بدیم، یه دونه از این اشعار رو، یه قطعه رو برای ما لطف میکنید اگه بخونید؟
یه شعری هست این کتاب با عنوان بی آغاز را پایانی نیست، سپید دمان که فانوس های نور را به گذرگاه روزی دیگر می آویزند و دردهای شبانه به بطن هیاهو فرو می شوند، برمیخیزم بیان که برخواسته باشم و کلام را در مقام دانه های تسبیح به شکرانه می اندازم که روزی گذشت، اما شباهنگام که پوسته های بی عبور زخم به تاراج می روند، فریادی در عالی وجودم در می پیچد. بر تو چیزی نگذشته است نه روزی و نه شب. آنگاه در میابم که بی آغاز را پایان نیست و من همچنان بی آغاز. 28/8/55.
بچه سفری به گذشته داشتیم.
یه آقای خمسه متفاوته.
بله.
از اون تصویر دوست داشتنی جناب خمسه عزیزم.
این معجزه کتاب و نویسندگیه که شما شناخت‌های متفاوتی از جهات متفاوتی رو پیدا می‌کنید. انقدر که ما اینجا متعجب شدیم، نه اینکه چون توقع نداشتیم، به شدت زیبا بود و یک فهم جدیدی به ما میداد.
بله،
تجربه
مواجهه جدید
نکرده بودیم و این رو زندگی نکرده بودیم.
خیلی متشکریم از استاد خمسه که وجوه دیگه‌ای از جهان شخصی خودشونو به ما نشون دادن.
حالا میتونستم ازتون خواهش کنم که بهم اجازه بدین یه متن دیگه هم بخونم، چون یه ذره وجه به اصطلاح اجتماعی هم داره و مربوط به کار خودم. اسمش ناگهان طنز ناگهان کمدیه.
گوش میدیم؟
اجازه دارم
بخونم؟ بله، تقاضا میکنم.
و جیمز توماس، نویسنده و مدرس ادبیات، برای نوع یا ژانر ادبی جدیدی که نوع خاصی از داستان‌های کوتاه را در بر می‌گیرد، عبارت سادن فیکشن یا داستان ناگهان را برگزیده است. این نوع جدید ادبی که به تازگی در غرب بسیار مورد توجه قرار گرفته، از دو مشخصه اصلی برخوردار است: ایجاز و خط سیر سریع. مقدمه مجموعه داستان‌های سادن فیکشن که خود یک داستان کوتاه است و خانم مریم نبوی نژاد آن را به فارسی برگردانده، ترغیبم کرد تا بر اساس آن یک داستان ناگهان از موقعیت طنز و کمدی روایت کنم. و همین خاطر پیشاپیش از نویسنده مجموعه و مترجم این کتاب پوزش می‌خواهم. و حالا روایت بنده. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگاری که همه چیز ممکن بود و داستان‌های می‌توانستند به طور غیر ناگهان آغاز شوند، داستان‌های طنز و کمدی به سختی نوشته می‌شدند و تازه اگر این اتفاق می‌افتاد، سخت‌تر از آن بود که نوشته شده بودند به تصویر یا به نمایش در می‌آمدند، مگر به طور ناگهان. برای طنز پردازان و کمدی پیشگان همه چیز به صورت ناگهانی اتفاق می افتاد. آنها ناگهان بیکار می شدند و سپس ناگهان گرسنه می شدند. بعد ناگهان چیز بخور نمیری پیدا می کردند. البته برخی ناگهان نمی مردند و برخی هم ناگهان می مردند. برای آنها همیشه همه چیز مثل همان بار اول. به همین دلیل یک باره و ناگهان به یاد می آوردن که چیزی به اسم طنز و کمدی را دوست داشتن، با یک مزه تلخ و شیرین که در جانشان تهنشین می شد و بعد همونطور ناگهانی آن را فراموش می کردن. سپس در حال فراموشی ناگهان به جشنواره طنز و کمدی دعوت می شدن و چند روز بعد ناگهان دوباره به وادی فراموشی پرتاب شده. و خلاصه از حجم کم مشغله یا بیکاری به خواب می رفتن و در خواب می دیدن طنز و کمدی به اژدهایی 700 تبدیل شده و جمیع آنها قهرمانانی هستند که به روی آن شمشیر می کشن و پس از غلبه بر آن از گوشتشان کباب تناول می کنن و در همان حال ناگهان آرزو می کنن ای کاش اژدها آنها را خورده بود، در حالی که اژدها آنقدرها هم احمق نبود. به همین خاطر است که برای طنز پردازان و کمدی پیشگان قانونی جز ناگهان قابل تصور نبوده و نیست. پس به امید دیدارهای ناگهان.
خیلی هم متشکر، بسیار تازه شدیم و دوستش داشتیم. ممنون.
و به امید دیدار ناگهانی استاد.
به امید دیدار.
به امید دیدار.
و ناگهان خدا نگهدار.
ناگهان خدا حافظ.
زنده باد، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ. خدا نگهدار.